أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تقبل الله أعمال عبادات، صوم، صلات، قرائت قرآن ها. انشاءالله که در پناه امام زمان اهل بیت علیهم السلام همه در صحت، سلامت، عافیت، تندرستی باشیم. بحث ما راجع به یکی از قواعد مهم، اساسی و زیربنایی عقود، قراردادها بود در فقه و در به تبع هم به طفیلی فقه هم در حقوق. ما چون برامون این اصل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستش، خصوصا با سعه وجودی این اصل، توسعه و دامنه این بحث، لذا برامون خیلی مهم است مبادی تصوریه این بحث و تصویر این اصل، تصویر این اصل، چون خیلی از مباحث ادله در آینده، استدلالات در آینده متفرع بر این است که مراد از اصالت اللزوم چیه، در چه جامعه ای و در چه مقداری. خب اگر این حل نشه برای یک طلبه ای در آینده، میخواییم خب بگیم ادله اصالت اللزوم چیه. خب اصل و مثلا مرحومشی 4 معنا کرده، خب 4 معنا، 4 احتمال در این اصل هستش، مراد شما چیه؟ تا طبق اون، مطابق با اون ادله ارائه کنید، نقد کنید، اعتراض کنید. و ما در جلسه قبل هم گفتیم حساس به کلمه اصل نیستیم، چون تو آیه روایتی نیامده، اما در کلمات فقها آمده است و علاوه بر اون، حالا حتی در کلمات فقها نیومده بود. میخوایم ببینیم اصالت اللزوم مفادش چی هستش تا بر اساس اون نقد و بررسی کنیم، ادله بیاریم. ولذا به نظر من الان توقع نیست که بحث علمی در اینجا استدلالی باشه. بله، در حیطه این که تعریف و معرفی اصالت اللزوم رفقا باز کار کنن و برای استاد تمهیدی هم ارائه بکنن، پیاده کردن صوت و اینا، که خب تقریر نیستش که. تقریر یک درس غیر از پیاده کردن نوار و نوشتن تک تک کلمات استاد است، او تقریر نیستش که. تقریر متوقف بر یک مطالعه همه جانبه، آمادگی هم جانبه، پیشینه و پسینه و استماع مطالب استاد هستش. ولی اینکه مطالب رو پیاده بکنی از درس، که این تقریر نیستش که. ولذا توقعی که از تقریر میره از پیاده کردن صوت نیست. خب ما در جلسات قبل مطالب رو گفتیم، مثلا مطرح شد که اول کسی که اصالت اللزوم رو مطرح کرده مرحوم علامه هست. خب رفقا باید یه پیشینه تاریخی تحقیق بکنن و به تقریر خودشون اضافه بکنن، و استاد تمهیدی هم باید این رو ازشون توقع داشته در این مرحله مبادی تصوریه. مبادی تصوریه تا صحیح تصور نشه که نمیشه وارد بحث بشه انسان، یکی به چپ میزنه، یکی به راست میزنه. ادامه بحث این شد، ما گفتیم باید اصالت اللزوم در فقه، در حقوق تعریف بشه تصوراً تا بعد به تصدیقش برسیم. تعریف گفتیم متوقف است بر این که، تعریف تفصیلی متوقف است بر این که مجموعه این کلمات مفردن و ترکیبن تجزیه و تحلیل بشه، و لذا بر این اساس مرحوم شیخ آمده اول کلمه اصل و معنا کردن. شما منبع مطالعات بدون مراجعه بفرمایید، مرحوم شیخ هم در بیگ و بیشتر در مکاسب به این بحث پرداختن، که اصالت اللزوم فی العقود مفرداتش رو بیان کردن. اصل به چه معناست و آثاری داره. چهار تا اصل برای چهار تا معنا برای اصل ذکر کردن و هر کدام اثری داره، اثر علمی داره، چیدش ادلهش متفاوت هستش. بعد رفتن لزوم رو معنا کردن، بعد رفتن عقد رو معنا کردن، تا حالا مدعای ترکیبی ما روشن و واضح بشه. تا بگیم اصالت اللزوم فی العقود اصلا یعنی چه، تا بعد بگیم ادلهش چی هستش. چون برخی تعبیرشون اینه که قاعده اصالت اللزوم در تمام نظام‌های حقوقی دنیا مورد قبول همگانه و به عنوان یک اصل مسلم حقوقی پذیرفته شده، به عنوان یک اصل تو قانون مدنی ما ماده 219 قانون فرانسه 1134 به عنوان یک اصل مسلم حقوقی پذیرفته شده. اون وقت یه نفر از طلبه بپرسه آقا اینو برای من تعریف کن، اصالت اللزوم یعنی چه؟ ولذا استاد محترم تمهیدی هم باید عنایت به این نکته داشته باشن که اگر میخواد بداند که طلبه خوب فهمیده است و خوب درس رو گرفته، باید بداند که چه تعریفی برای اصالت اللزوم ارائه شده است. تعریف هایی که در کلاس گفتیم، تعریف هایی که طلبه باید مطالعه کنه، اونها رو چی آورده استش، تعریف حقوقی، تعریف های فقهی، این شاخص فهم طلبه در این مرحله هستش در بحث مبادی تصوریه. فعلا کار به ادله نداریم. عمق بحث، عمق تقریر به این هستش که محقق دقیق تعریف ها و تعاریفی که برای این اصل ارائه می شود، اصالت اللزوم در قراردادها رو تقریر بکنه. فعلا اون که وارد ادله نشدیم که. از جهت اهمیت این قاعده پس بنابراین تعریفش خیلی خیلی لازمه و گام اول مفردات مشخص، اصل، لزوم، عقد، همون روش علمی که مرحوم شیخ مطرح کرده است، تازه بگیم اصالت اللزوم در عقود مدرکش چیه، ادلهش چی هست. از این جهت ما هم به لحاظ اهمیت این بحث مبادی تصوریه رو نیاز بهش داریم، بهش میپردازیم. البته اساتید خارج هم بهش پرداختن به تبع مرحوم شیخ. مرحوم شیخ عرض کردیم که این قاعده اصالت اللزوم در عقود رو در دو جا بحث کرده، یکی در بی، رفقا مراجعه بکنن و گوشه ای از متن رو با آدرس بیارن در تقریر ثبت کنن، دیگری در اول خیارات، این هم آدرسش رو بیارن در تقریر ثبت کنن. البته در بحث بیعشون سربسته بحث کردن، ولی در خیارات مفصل. اصالت اللزوم یه بحثی معمولا مطرح میکنن که تأسیس اصل چه فایده ای داره، چه اثری داره. خب این رفقا در جریان هستن دیگه، مثلا مرحوم شیخ در بحث رسائل، در بحث حجیت زنون تأسیس اصل میکنن و میفرمانی تأسیس اصل در مواقع اختلاف، در جایی که شک بشه، مفید فائده هستش دیگه. اینجا هم به همین شکل هستش، اصل اولیه در قراردادها، اگر خب شما قرارداد میدونی لازمه که بحثی نداره، میدونی جایزه بحثی نداره، اهمیت این بحث در جایی است که مشخص نیست این عقد لازمه یا جایزه. البته حالا در دو دامنه مشخص نیست، شک داریم به شبهه حکمیه و یا شک داریم به شبهه مصداقیه. نمونه هاش هم زدن. پس اینم یه بحثی است که فایده تأسیس این اصل چی هستش؟ فایده تأسیس اصل اینه که در جایی که ما نمیدونیم این عقد لازمه یا جایز است، حالا نمیدونیم به شبهه حکمیه یا به شبهه موضوعیه. شبهه حکمیش مثلا فرض کنید تو مضاربه، اصلا از جهت شبهه شرعیش، حکم شرعی مضاربه عقد جایز و عقد لازمه، این اصل به درد میخوره دیگه، تأسیس اصل. اگر نتوانستیم از ادله استفاده بکنیم، از امارات ادله اجتهادیه، میایم سراغ این اصل. مثال دیگرش هم راجع به قرض هستش. قرض اگر خب عینش از بین رفت، تلف شد که هیچ، اگر قرض عینش باقیه، 1,000,000 من به شما قرض دادم، هنوز خرج نکردی، مصرف نکردی، 1,000,000 هست، پول عینش هست، آیا میتونم به هم بزنم این قرض رو؟ جایزه یا نه؟ عقد قرض لازمه؟ این اصل به درد شما میخوره. این مربوط به شبهه حکمیه. گاهی وقتی هم شبهه مصداقیه هستش منشأ شک ما. مثال دیگرش این هستش که مثال اینطور زدن که شخصی با دختری ازدواج کرده، این دختر در مقدمات و در بحث‌های خواستگاری یه حرکت تدلیسی، مثلا شبه تدلیسی انجام داده، مثلا گفته من دختر فلان رئیس جمهور، فلان پادشاه، فلان شخصیت هستم. اون جوانم بدبخت بیچاره توی گرونی رفته با اون ازدواج کرده و که یک آینده خوبی داشته باشه، بعد معلوم شده که خب یه دختر معمولی، دختر پادشاه نیستش. بحث اینه که آیا این تدلیس است، تدلیس نیست؟ که اگر تدلیس باشه گفتن این عقد جایزه، اگر تدلیس نباشه لازم است. این شبهه مصداقیه، اصالت اللزوم اینجا میاد بالای سر و به درد میخوره. پس بنابراین دامنه اصالت اللزوم در شبهات حکمی هست و در شبهات موضوعیه. در ارتباط با مفردات این بحث که برسیم به تعریف تصوری این قاعده، مرحوم شیخ دیگران تک تک اینا رو بحث کرد، من جمع الاصل. مرحوم شیخ میفرمان این که گفتن اصل در بی یا اصل در عقود لازم هستش، چهار جور میشه اینو معنا کرد، میشه چهار تا مدعا و باید چهار تا دلیل متناسب با خودش اقامه بکنیم و ببینیم آخر بعد از این چهار تا اصل کدوم قابل قبوله. معنای اول از اصل استصحاب استش. معنای اول از اصل گفتن استصحاب استش. حالا پس پیشش مشکل نیست. معنای اول اصل اینه که میگه مراد از اصل استصحاب هستش. اصل لزومه، یعنی استصحاب لزوم رو میرسونه به ما. چطور؟ شما فرض کنید من الان یه ماشینی به شما فروختم دیگه، عقدم صحیح هستش، مشکل از ناحیه صحت نداره، بحثمو در لزوم هستش، متأخر از صحت. خب وقتی من ماشین رو به شما فروختم، ملک شما میشه دیگه، ملک شما یه مشتری میشه. حالا من با یه بامبول در میارم و میخوام این معامله رو فسخش میکنم، میگن خب شک میکنیم، استصحاب میکنیم ملکیت مشتری رو نسبت به این ماشینی که خریده، استمرار داره یه ملکیت و دوست داشت به برکت عقل، به برکت عقد حادث شد ملکیت به ملکیت مشتری. حالا من با یه میخوام فسخش بکنم، میگن استصحاب میکنی ملکیت مشتری رو نسبت به این ماشین. نتیجهش وقتی استصحاب که گفتی ملکیت باقیه، یعنی شما حق فسخ نداری بایه. برعکسش هم هست، من ماشینی به شما فروختم، پولشو گرفتم، مالک این سمن شدم، حالا شما این مشتری بامبول در میاری، میخوای فسخش بکنی، شک میکنی. اصالت اللزوم، اصل یعنی استصحاب. استصحاب چی؟ ملکیت بایه نسبت به سمن، به محض اینکه بایه فروخ مالک سمن میشه دیگه. حالا نمیدونیم این لازمه، نمیشه فسخش کرد، لازمه یعنی چی؟ این ملکیت باقیه دیگه. شک میکنیم استصحاب ملکیت سمن رو نسبت به بایه پیاده میکنیم، میشه لزوم. این یک معنای اصله به معنای استصحاب. نتیجه استصحاب لزوم در عقود و قراردادها هستش. ببینیم خب این اصل رو اگر خواستیم بپذیریم باید ادله متناسب با خودش اقامه بکنیم. احتمال یه معنی در قانون مدنی میگن اصل لزومه، اصل لزومه اینه بگیم استصحاب، یه معنی. احتمال دوم در اصل به معنای غلبه هستش، غلبه هستش. اصل در بی میگیم لزومه، اصل یعنی چه؟ یعنی غالباً غالباً بی ها خرید و فروشات تو کوچه بازار فسخ نمیشه، قابل فسخ نیستش. اینجا هم که شما شک میکنی از با ملحق میکنیم به غلبه و اغلب، ملحق میکنیم به غلبه و اغلب. مرحوم شیخ اون معنای اول و تقریبا پسندیده که اصل به معنای استصحاب باشه، این رو تحسین کرده و پسندیده مرحوم شیخ. اما این اصل به معنای دوم، به معنای غلبه، به معنای رجحان راجح که بگیم تو باب بی اصل یعنی رجحان با لزوم است و مزنون استش و احتمالش قوی استش، این رو یه اشکالاتی داره مرحوم شیخ. اینا اینجوری گفتن که از زن یلحق الشیء بالعم الاغلب، پس فرد مشکوک هم ما به اعم اغلب، به فرد غالب ملحق میکنیم، میشه اصل در بی لزوم. اینو البته اصلی به معنای دوم رو مرحوم محقق کلکی در جامع المقاصد جلد 4 283 این رو فرموده است، رفقا مطالعه بکنن و بر اساس متن مطالعه شده دقیق متن رو بیارند و تقریر رو تثبیت بفرمایند. پس معنای اول شیخ تقریبا میپذیره استصحاب. حالا اون استصحاب ملکیت بگیم، استصحاب آثار متفرعه بر عقد بگیم، بحث دیگری هستش. اما این اصل به معنای دوم رو مرحوم شیخ اشکال میکنه. اشکال اولش این استش که بر فرض ما صغرا رو بپذیریم،
که غلبه با لزوم هستش. حالا یا غلبه لزوم تو بی یا غلبه لزوم توی قراردادها، اونجا تحقیق داره. بر فرض بپذیریم غلبه با لزوم هستش، بر فرض بپذیریم، چون خب این غلبه و غالب بودن که حجیت نمیاره، ارزشی نداره که فرد مشکوک رو ملحق بکنیم به غالب. غایت الامر غلبه ای که هست موجب ظن و گمان میشه و ظن و گمان در اسلام ارزشی نداره. این به حضور یه اشکالی هستش بر این قاعده وارد هستش. این در واقع یه اشکال کبروی میشه که بر فرض صغرا رو بپذیریم که غالب بی، اغلب بی یا اغلب عقود لازم هستند و مشکوکم ملحقش بکنیم به اغلب به خاطر غلبه. غلبه حجیت نداره. اما از نظر صغرا، از نظر صغرا گفتن که مراد شما از غلبه، غلبه لزوم چیه؟ غلبه به لحاظ افراد بیعه یا نه به لحاظ طول زمانی؟ اگر مراد شما از غلبه در بیع لزومه غلبه افرادیه، نه این صغرا رو قبول نداریم، زیرا اکثر یا اغلب بیها از اول نطفش به جواز بسته و اون عقد میشه، نه لازم. حالا حداقل خیار مجلس داره، یا مثلا خیار حیوان داره، یا مثلا فرض بکنید خیار شرط داره که طرفین ملتزم شد. پس نمیشه گفت غالب افراد بی از زمان انعقادشون غالبشون لازمه، نه برعکس سقروی، غالب بی که منعقد میشن خیار مجلس دارند و لازم جایز هستن. پس غلبه افرادی نمیتونه پشتوانه شما باشه، سقرا نداره. میمونه غلبه زمانی. غلبه زمانی مثلا یه بیع شما فرض کن 10 دقیقه یه رو بهش خیار مجلس هستش، جدا میشه دیگه تا آخر عمر لازمه. اگر مراد غلبه زمانی هستش، این غلبه زمانی به درد فرد مشکوک نمیخوره. چرا؟ چون ما در فرد مشکوک بحث میکنیم، این فرد مشکوک از صفر این قرارداد جایزه یا لازمه. حالا شما بگید غلبه زمانیش لزومه، خب از ابتدا بر چی منعقد میشه؟ از ابتدا، از زمان اول جایز منعقد میشه یا لازم؟ حالا آیندهش لازم هستش، اغلب زمانهاش. پس غلبه زمانی هم به این معنا مفید فائده برای تعیین تکلیف حکم مشکوک نیست. در مشکوک ما اصلا از اول از صفر نمیدونیم این بی، این قرارداد لازم منعقد شده یا جایز. شما میگید غلبه زمانی با بیعه، خب غلبه زمانی فاصله داره، خلل داره، اول زمانش جایزه. این هم یکی از اشکالاتی است که برای این غلبه وارده. پس بنابراین جنبندی کنیم بحثمون، مراد از این که بگیم اصل در قراردادها لازمه استصحاب آثار رو بکنیم بعد از تحقق عقد، خوبه. مراد این باشه که رجحان و غلبه و اغلبیت با در قراردادها با لزوم هستش، این کبرا و صغراش مورد مناقشه هستش. احتمال سوم از معنای اصل، احتمال سوم از معنای اصل، مراد از اصل قاعده باشه، مراد از اصل قاعده باشه، یعنی اون چه که مستفاد از عمومات اوفو بالعقود اطلاقات هستش. اصل لزوم هستش یعنی یک قاعده لفظی است که از اطلاقات ادله شهادیه از عمومات مثل اوفو بالعقود استفاده میشه، مثل المؤمنون عند شروطهم استفاده میشه. اوفو بالعقود حالا بعد تفصیلش خواهد آمد، یعنی یجب یلزم وفای به عقد و اونم به عل عقود، الف لام جمع محلا به الف لام، المؤمنون عند شروطهم، این کنایه از عدم فسخ لزوم هستش. این معنای سوم از اصل هستش که به معنای قاعده باشه که مرحوم شیخ هم این رو میپذیره، منتهای اشکال به مرحوم علامه داره که این اصل به این معنا با استدلال علامه با استصحاب نمیسازه، که حالا ما احتیازی به اون نداریم. ما میخواییم بگیم معنای اصل این باشه، مستفاد از آیات روایات. آخرین معنایی که برای اصل شده است، آخرین معنای اصل در اصالت اللزوم به معنای ذات یک عقد، طبیعت یک عقد، به معنای بگیم ریشش، اساسش، اما معنای لغوی اصل، اصل به معنای ریشه، طبیعت. توضیح ذالک این است که قراردادها به حسب ذاتشون فی نفسه، بنیانی که عقلا عرف برایشون گذاشتن، شارع مقدس رو تصریح تأیید فرموده، دو قسم هستن. برخی از قراردادها اصلا طبیعتشونه که قابل به هم خوردن هستش، به هم زدن هستن. مثلا فرض بکنید بخشش، هبه، غیر معوض، وکالت، اینا پیش عرف، پیش عقلا، پیش شرع فی نفسه طبیعتش اینه که قابل به هم زدن هستش، نیازی به عامل خارجی هم نداره. ولی برخی از قراردادها مثل بیع، خرید و فروش، لو خلیه و تبعه، فی نفسه در عرف و شرع غیر قابل فسخ هستش به حسب طبیعت اولی، ریشه اش، طبیعتش. البته منافات نداره بی بگیم به حسب طبیعتش لازم هست، اما توی یه مقطع کوتاهی خیار مجلس هم داشته باشه، یه منافاتی نداره، طبیعتش این چنینی هست. مثال هم زدن، گفتن مثلا شما حساب بفرمایید که صدق، صداقت، راستی طبیعتش حسنه، کذب طبیعتش قبیحه، اما احیانا هم ممکنه خلاف این طبیعت حرکت بکنه. یا در مثلا بحث‌های طبیعی گفتن که فلاسفه مقتضای هر جسمی اینه که طبیعتش کروی شکله، اگر مانعی نباشه کروی است، ولی حالا ممکن است در اثر عامل خارجی، قصر قاصری، این به شکلهای دیگری در بیاید. بنابراین بگیم معنای چهارم اصل، اصل در بی، اصل در قراردادها به معنای لزوم هستش، یعنی فی نفس، خود به خود، پیش عرف، ریشهش از نگاه عرف، بنیان اولیش، اساس و تأسیس اولیش بر این عقد بوده که قابل به هم زدن نیست. ممکن است حالا در مواردی استثناء بشه. در مجموع چهار احتمال راجع به اصالت اللزوم، اصل در اصالت اللزوم داده می شود. یکی به معنای استصحاب آثار متفرعه بر اصل عقد باشه. فرض اینه که یه صحتی داریم، یه لزومی داریم. فرض اینه که عقد صحیحه، ما در لزومش شک میکنیم. حالا که صحیح هست، یعنی آثاری برش بار میشه به محض انعقاد. شک میکنیم، به هم بزنیم یا نه، میشه به هم زد یا نه، استصحاب این آثار مهم. استصحاب این آثار یعنی لزوم. استصحاب ملکیت مشتری یعنی با یه حق نداری به هم بزنی. استصحاب بقای ملکیت با یه نسبت به ثمن یعنی مشتری حق نداری به هم بزن. اصل به معنای استصحاب باشه، اصل به معنای رجحان غلبه اغلبیت باشه، اصل به معنای قاعده باشه، قاعده مستفاد از ادله اجتهادیه، و اصل هم به معنای ریشه، طبیعت و ذات این بیع و اجاره و امثال اینها باشه. این چهار تا اصل معنا برای اصل ذکر شده استش. حالا باید ببینیم در قدم بعدی اونی که به درد ما میخوره و میخواهیم ازش استفاده بکنیم برای تأسیس یک اصل و قاعده در قراردادها کدومه؟ اینو رفقا در تقریرشون انشاءالله تثبیت بفرماین و داوره و استاد بزرگوار تمهیدی هم نظر بدهن که ما که میگیم حالا در حقوق یا در فقه میگن اصالت اللزوم در قراردادها، مراد از اصل چیه؟ چرا نسبت به این مراد حساس هستیم؟ تا طبق این مراد ادله اقامه بشه. مراد از استصحاب باشه، خب میریم سراغ ادله استصحاب و امثال این. اینم رفقا در بحث تقریرشون حتما یادداشت بفرماین که کدام یکی از این اصل مفید برای تثبیت یک قاعده فقهی حقوقی به نام اصالت اللزوم هست. البته در مکاسب مرحوم شیخ در حواشی این هم موجود است و رفقا مطالعه بفرمایند. پس حالا جمع‌بندی در اولین کلید واژه که به معنای اصل هست ما وارد شدیم. حالا کلید واژه دوم لزوم هستش، کلید واژه سوم عقد و عقود هستش. اینا رو ان شاءالله به مرور مطرح خواهیم کرد و در پایان وارد اقوال خواهیم شد. اصل اولیه در قراردادها لزوم است، به چه دلیل؟ اصل اولیه در قراردادها جواز است، به چه دلیل؟ اینو بس ان شاءالله ادامه پیدا خواهد کرد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.